بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأبناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث منتهي شد به روایاتی که در مقام خوندیم و ما این روایات را سه دسته کردیم و آتس همه را هم عرضتون در روز چهارشنبه رسوندم. دسته اول روایاتی بود که در موارد خاص وارد شده بود، مثل شک در رکوع یا شک در سجود یا امثال ذلک، که این دسته اول ضابطه کلی بیان نکرده بودند، فقط شک در عمل بود. بعد از اینکه فارغ از عمل شده و داخل در عمل و جزء دیگری شده بود. دسته دوم روایاتی بود که به صورت ضابطه فرمود که اگر شک در شیئی کردی و داخل در عمل دیگر شدی، به شک اعتنا نکن، که این به صورت یک ضابطه کلی در نماز، وضو و سایر امور قابل اجراست. دسته سوم هم گفتیم صیحه زراره بود که در خصوص وضو وارد شده بود و فرمود که تا مادامی که از وضو فارغ نشدی، شکی اگر در جزئی از اجزاء وضو کردی بازگشت کن و آن جزء مشکوک را اتیان کن. اما بعد از اینکه از عمل وضو فارغ شدی و داخل در عمل دیگر شدی، اون وقت دیگه به شکت اعتنا نکن. این سه دسته روایات در جلسه قبل به عرض رسید. قهرن نوبت میرسه به اینکه استظهار از این روایات چگونه است، در قاعده تجاوز چطوره و در قاعده فراق چگونه است. اما قبل از اینکه وارد بشیم در جهات بحث این دو قاعده، بعد برسانم که ما قبلا گفتیم مرحوم محقق نائینی فرمودند که اصل در این دو قاعده قاعده فراق و قاعده تجاوز، که شک در اثناء عمل است، این را با تنزیل شارع جزء را منزله کل ملحق به قاعده فراق دانستند. یعنی فرمودند که قاعدتا نزد اغلای عالم هم همین طوره که اصل بران است که اگر کسی از عملی فارغ شد و وارد یک عمل دیگری شد و در صحت و فساد آن عمل گذشته شک کرد، به شکش اعتنا نمی کنه. اما مادامی که مشغول به عمل هست، اگر شک در بعض خصوصیات عمل کنه، علل قاعده اغلای عالم به شکشون اعتنا می کنن و اون مشکوک را برای حصول یقین به فراغ ذمه اتیان می کنن. پس از قاعده فراغ منطق در خصوص اجزاء صلاة، چون نصوص وارد شده بود، گفتیم شارع مقدس گویا جزء را هم تنزیل کرده منظره کل و خروج از جزء را به منزله خروج از عمل قرار داده در خصوص صلات و فرموده به شک که در این هم اعتنا نکن. اما اصل قاعده فراق بود و قاعده تجاوز که شک در اجزاء عمل است، پس از تنزیل جزء منزله کل، قاعده تجاوز را هم ملحق به قاعده فراق دانستند. وانمخت تمایز بین این دو قاعده را به این قرار دادن که قاعده تجاوز شک در اجزا و در اثناء عمل و قاعده فراق شک در عمل پس از فراق و جدا شدن از عمل. اما گفتیم مرحوم استاد خویی به عکس فرمودند مقتضای اخذ به روایات آن است که اصل بر قاعده تجاوز، برای اینکه هرگاه انسان از یک عملی تجاوز کرد و در صحت اون عمل شک کرد به اون اعتنا نمی کنه و قاعده فراق ملحق به قاعده تجاوزه. ایشون خواستن اینطور بفرمان، منطور گفتن این که آقای میرزا فرموده است قاعده تجاوز شک در اثناء عمله و قاعده فراق شک بعد از فراق از کلی عمله، فرموده این حرف شاهدی نداره، بلکه کلن تمایز این دو قاعده به آن است که تارتن شک در وجود یک عمله و اخرا شک در صحت عمل موجوده. اگر شک در وجود یک عملی بود با تجاوز از محل اون عمل، به شک نباید اعتنا کرد، و اگر شک در صحت عمل موجود بود، این نامش قاعده فراق و باید به او اعتنا نکرد. پس بنابراین تمایز بین قاعده فراق با قاعده تجاوز به اثناء و بعد العمل نیست، بلکه تمایز این دو قاعده به شک در وجود و شک در صحت موجوده. اگر شک در وجود شیئی کردیم، این میشه مجرای قاعده تجاوز، و اگر شک در صحت عمل موجود کردیم، این میشود قاعده فراق. این تمایز بین این دو قاعده در خاطر شریفتون باشه که مبنای این دو بزرگوار با هم مختلفه. حالا بعد از این رسیدیم به مقتضای استنباط از ادله‌ای که در روز چهارشنبه خوندیم، مقتضای مقام اثبات چیست؟ عرض شد به این که ناگزیر وقتی میگیم شک در وجود شیئی باشه، این که در روایات در جلسه قبل خوندیم که فرمود ما مضا من صلاته یا کل شیء مضا و شککت فی فامضه کما هو، که در دو موثقه محمد ابن مسلم وارد شده بود، گفتیم این ادله اختصاص دارد به جایی که عملی واقع شده و بعد از عمل ما شک در صحت و فساد اون عمل می کنیم. کل ما شککت می صلات که او وضوع فامزه کما هو، یا در موثقه دیگر فرمود کل ما شککت مما قد مضا فامزه. این روایات، این دو روایت و ما اشبه این دو روایت را، اینها ناگزیر مختصن به قاعده فراق، برای اینکه مفروض در این دو موثقه شک در ما مزاست، یعنی عملی و انجام شده و اون عمل گذشته، امام میگوید اگر ماضی شد و گذشتی از عمل، به شک که در این عمل اعتنا نکن، لا محال مضی از عمل فرع وجود عمله، برای اینکه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. این روایات موضوع را مضی از عمل قرار داده، حکم او هم عدم اعتناء به شک. خب مضی از عمل امری ثبوتی که برای عمل فرض شده، گفته عمل را اگر گذشتی اعتنا نکن. ناگزیر معنای این روایتین این است که عمل واقع شده و آدمی از عمل خارج شده، بعد شک در آن عمل میکنه. این همون قاعده فراق است که شک در صحت و فساد عمل بعد از مضی من العمل. اما در مورد قاعده تجاوز که در صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیح زرار وارد شد، فرمود کل شیء شککت فیه و قد جاوزت من، و کل شیء شککت فیه و خرجت منه و شکوک لیس بشیء. گفتیم این دو قاعده، این دو روایت ناظر است به این که شک در وجود شیئی شده. میگه اگر شیئی در شک کردی و وارد عمل دیگر شدی، به شک خودت اعتنا نکن. و به قرینه مورد سؤال که شک در وجود رکوع بعد از دخول در سجده است، یا شک در وجود سجود بعد از قیام در رکعت المتأخره است، می فهمیم که این دو ضابطه ای که در صحیح زراره و صحیح اسماعیل ابن جابر وارد شده بود، اینها شک در وجود شیئی است که امام می‌فرماید اگر وارد جزء بعد شدی به شک که در وجودشه اعتنا نکن، ناگزیر قهرن خروج از اون شیء مشکوک و تجاوز از شیء مشکوک که در این دو صحیحه وارد شده بود، خروج از محل شیء مشکوکه، نه خروج از ذات شیء، چون مفروض به حسب سقریاتی که قبل از بیان این دو کبرا در این دو صحیح ذکر، مفروض شک در وجود جزئی بود بعد از اینکه داخل در جزء بعد شده. میگیم پس قهرن در ضابطه که فرموده کل ما شککت فی شیء مما کل شیء تجاوزت من، هر جزئی که ازش تجاوز کردی به شک که در او اعتنا نکن، یا کل شیء خرجت منه و دخلت فی شیء، مراد خروج از محل شیء مشکوکه، برای اینکه مفروض در مورد سغریات این دو قاعده شک در وجود جزئی بود بعد از اینکه در جزء بعد داخل شده، و شک در وجود تجاوز از او غلطه، برای چون وقتی میگیم فلان کس از آن تجاوز کرد که عمل واقع شده باشه، در صورتی که در صحیحه اسماعیل و زراره اصل جزء مشکوک بوده و امام میگه اگر تجاوز کردی به شک اعتنا نکن، پس ناگزیر مقصود از تجاوز در این دو صحیحه تجاوز از اصل عمل نیست، بلکه تجاوز از محل عمله، یعنی اگر از محل سجود که قبل از قیام است گذشتی و در حال قیام شک کردی در وجود سجود، اعتنا نکن، یا اگر در سجده هستی و شک در رکوع کردی اعتنا نکن، یعنی از محل رکوع که گذشتی و وارد سجود شدی دیگه به شک که در اونچه ازش تجاوز کرده ای، یعنی از محل او تجاوز کردی، اعتنا نکن. بر این اساس باز این دو قاعده متمایزند، زیرا قاعده تجاوز شک در وجود عملی است بعد از این که از محل اون عمل گذشته باشه، در قاعده فرار شک در صحت عمل موجوده بعد از این که از اون عمل فارغ شده باشه. لذا به قول استاد در مقام اثبات این دو قاعده کاملا متمایزند، زیرا قاعده تجاوز شک در وجود شیء است بعد از اینکه از محل اون شیء گذشته و وارد شیء دیگری شده باشیم، مثل اینکه وارد سجده شدیم و شک در وجود رکوع می کنیم، ولی قاعده فراز شک در صحت عمل موجوده بعد از اینکه از عمل فارغ شده باشیم. بنابراین به فرض اینکه در عالم ثبوت بازگشت قاعده فراغ به تجاوز باشه، چنان که استاد خویی میگه، یا بازگشت قاعده تجاوز به قاعده فراغ باشه، چنان که مرحوم نائینی فرمودند، اما در عالم اثبات و ادله‌ای که وارد شده فی المقام که مجموعاً خوندیم متجاوز از 15 روایت بود، در عالم اثبات این دو قاعده متباینند و قاعده تجاوز به قول استاد شک در وجود شیء است بعد از تجاوز از محل اون موجود، و قاعده فراغ شک در صحت عمل است بعد از تجاوز از محل اون عمل. اکنون روشن شد که اینها در مقام ثبوت ممکن است که یکی باشند و یکی اصل و دیگری تابع و فرع اولی باشه، اما در مقام اثبات دو طایفه و دو گونه روایات هستند. یک گونه روایات روایاتی است که میگه اگر شک در وجود شیئی کردی بعد از تجاوز از محل اون شیء به شکت اعتنا نکن. دسته دیگر روایاتی هستند که میگویند اگر شک در صحت عمل موجود کردی به شکت اعتنا نکن. بسیار خوب، اکنون دیگه با توجه به اون 10-12 روایتی که روز چهارشنبه خوندیم روشن شد که پس دو گونه هستند روایات. یک دست روایات مثل صحیح اسماعیل ابن جابر و صحیح زراره که آتوساش را هم گفتن و هم نوشته شده در درس روز چهارشنبه و حتما گرفتید مصدرا، بنابراین طبق این دو روایت شک در وجود شیء هست بعد از دخول در جزء بعد، میگه به شک در وجود بعد از دخول در جزء بعد اعتنا نکن، این شد قاعده تجاوز. و دیگری شک در وجود صحیح عمل بعد از فراغ از اصل وجود عمل، این شک در قاعده فراغه. حالا که روشن شد این دو و تمایز این دو و مستند هر یک از این دو قاعده که دیدیم انصافاً برای هر یک از دو قاعده روایات کثیرند و متعددند، حالا از امروز به بعد در جهاتی که مورد نظر ماست و در فقه کاربرد دارد بحث می کنیم. اولین جهت این است که آیا در این در قاعده فراق که یک اصل کلی و مسلمی بود که شک بعد از عمل مورد اعتنا نیست، آیا در این قاعده با قاعده تجاوز که در مجد شک در وجود عمل بود، آیا استفاده عموم می شود و یا اینکه استفاده عموم نمیشه؟ چون در روایت اسماعیل ابن جابر به این صورت آمد، کلما عبارتی که در روایت اسماعیل ابن جابر بود این بود که بعد اذا شککت فی شیء کل ما شککت کل شیء شککت فیه مما بغدا و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. آیا این شیئی که در این روایات وارد شده اختصاص به اجزاء عمل داره یا اینکه شامل میشه حتی کل عمل را؟ که اگر ما شک در وجود یک عملی هم کلن کردیم و بعد وارد شیء مرحله بعد شدیم، باز هم به شک خودمون نباید اعتنا کنیم. آقای میرزا فرمودند که خیر، قاعده تجاوز مختص است به اجزاء صلات و در غیر اجزاء صلات جاری نمیشه. یعنی اگر ما شک در وجود شیئی کردیم در خصوص اجزاء صلات، قاعده تجاوز جاریه، اما در غیر اجزاء صلات، مثلا ما در حال نمازیم، اگر شک در وجود وضو کردیم اینجا قاعده تجاوز جاری نمیشه. آقای میرزا میگویند که دو حدیث اسماعیل ابن جابر و صحیح زراره مختص به اجزاء صلات و در غیر اجزاء صلات اگر شک در وجود شیئی شد نمی شود قاعده تجاوز جاری بشه. چرا؟ برای اینکه ایشون میگویند دو روایت ما، یکی به صورت شیعون اذا شککت فی شیعن و دیگری کل شیعن شککت فیه مما قد تجاوز، این دو دلیل هیچ کدام اطلاق نسبت به غیر اجزاء صلات نداره. چرا؟ می‌فهمند برای اینکه در صحیحه اسماعیل ابن جابر به این صورت عبارت وارد شده بود که عبارت صحیح اسماعیل ابن جابر این بود که ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه کل شیء شب کفیه من ما قد یا و زهو و دخل فی غیره و یمزه، که باب 13 ابواب رکوع حدیث 4 بود. ایشون میگن که کل داخل بر شی شده و اگر مدخول کل درش مقدمات حکمت جاری شد و مراد مطلق الشیء بود، کلم دلیل بر این که هر شیئی که در دنیا ازش تجاوز شد اعتنا نکن. اما مقدمات حکمت در شیئی که مدخول کل است جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ میگم برای خاطر این که در جایی مقدمات حکمت جاری میشود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه و به قرینه صدر مصحیحه اسماعیل ابن جابر مراد از شکی که تجاوز کرده شک در اجزاء صلات، زیرا اسماعیل ابن جابر ابتداعا 2 سؤال یا 3 سؤال از امام ابی جعفر کرد، یا امام صادق اول سؤال کرد اینه که از شک در رکوع بعد از سجده، دو مرتبه سؤال کرد از شک در سجود بعد از قیام. امام در هر دو مورد فرمود به شک اعتنا نکن. بعد یک قاعده کلی گفت هر شیئی که ازش گذشتی به او اعتنا نکن. ایشون میگه به قرینه اون دو مورد سؤال، پس مقصود از شیئی که تجاوز کردی همون اجزاء صلاتن، نه همه اشیاء دنیا. از این بالاتر صحیحه ضراره که در آنجا کلم نداره، در صحیحه ضراره فرمود به این که یا ضراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، اونجا کلمه کلم نیست، هرگاه از شیئی خارج شدی و داخل غیر شدی. شیء در اینجا هم قدر متیقن در مقام تخاطبید اجزاء صلات. پس این دو صحیحه که در قاعده تجاوز وارد شدن نمی شود ازش استنباط هر شیء مشکوک الوجودی را کرد، مختص می شه قدر متیقن به شک در اجزاء یک صلات، یک عمل مثل صلات باشه. لذا ایشون میفهمن قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره و نمیشود تعدی به شک در وجود شی بعد از دخول در غیر در تمام اشیاء کرد. این بیان ایشون، چون میگویند که مطلق نیاز به مقدماتی داره که یکیش عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه، و ما در این دو صحیحه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم که شک در خصوص اجزاء صلات باشه. پس